أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اشتراط اجتهاد در قاضی نسبت به دلالت روایات خاصه و مفاد اون روایات بود. بعد از آنی که گذشت، مقتضای اصل عملی و عموم دلیل اختصاص منصب قضا به امام، اعتبار اجتهاد مادامی که ثابت نشود به نصوص خاصه، ترخیص غیر مجتهد در قضاوت کردن. بحث منتهی شد به این نصوص خاصه که کلام در روایت ابی خدیجه بود، که به این روایت صاحب جواهر و میرزای قمی استدلال کرده بودند بر جواز قضاء عامی و عدم اشتراط اجتهاد ولو فی الجمله. حالا میرزای قمی در حال ضرورت، صاحب جواهر علل اطلاق با اذن مجتهد، به هر حال از این روایت خواستند مشروعیت قضاء غیر مجتهد رو و اذن در اون رو استفاده کنند. که عرضه با این شد، این روایت حداقلش اینه که دلالت نداره بر جواز تقلید عامی. اگر دلالت نداشته باشه بر عدم جواز قضاء او، این در روایت دلالت نداره بر عدم بر جواز قضاء عامی. شاید تعبیر اشتباه کردم قبل، تقلید عامی اگر گفتم، این روایت دلالت نداره بر جواز قضاء عامی و مقلد اگر دلالت بر عدم مشروعیت نداشته باشه، چرا که مفاد این روایت این بود که در حقیقت قضاء به حکم الائمه جایزه. من علم شیئا من قضایانا، به اون چه علم من قضایانا قضاوت او مشروعه. و شخص عامی و مقلد عالم به قضایا نیست، عالم به فتاواست، و فتاوا معلوم نیست قوای الائمه باشه. و اون چه از این روایت استفاده شد، قوای به حکم الائمه و به قوای الائمه نافذه. ولو به نظر خود قاضی، یعنی ولو به نظر خود قاضی این باشه که این قضاء الائمه است، لازم نیست که مخاطب و اطراف دعوام اون رو قضاء الائمه بدانند، چون قضاء برای فصل خصومت. فرض اینه که خود اطراف دعوا مشکلشون بر اساس حججشون از اجتهاد و تقلید حل نشده، پس باید دخالت بکنه قاضی، و قاضی دیگه بر اساس تشخیص خودش میخواد قضاوت کنه، نه تشخیصی که مطابق باشه با تشخیص اطراف دعوا. اون حل خصومت نمی کنه. و اونی که در روایت آمده بود این بود که باوت بکنه به اون شیئی که علم من قضایانا. گفتیم کلام مرحوم آشتیانی که فرموده بود که به اصطلاح صدق میکنه بر مجتهد به اعتبار علمش به برخی از قضایا و در قضایایی هم که علم نداره، که انهو دیگه قضای او نافذه، اما روایت و معنا کرده بود به این که عالم بودن به اموری ولو اجمالا موجب اندراج در عنوان علم به شیء من قضایانا میشه. گفتیم این حرف حرف درستی نیست، این از قبیل اینه که به شوشتر زدن گردن مسگری. اونی که از این روایت استفاده میشه اینه که به اون چه علمه هم قضاوت کنه، مفاد روایت اینه. و خلاصه این که قضاء مقلد قضاء به علم نیست، چون مقلد به عنوان جاهل رجوع به مجتهد میکنه، نه اینکه با رجوعش به مجتهد عالم بشه، با رجوعش به مجتهد از باب رجوع جاهل به عالم معذوره، از جهل خارج نمیشه، جهلش مبدل به علم نمیشه، ولی وظیفه او همینه. ولذا گفتیم نسبت رجوع عامی به مجتهد نسبت رجوع مجتهد به اصول عملیه است، که اصول عملیه مجتهد رو از جهل و شک خارج نمی کنه، ولی وظیفه او همینه و معذوره و اون اصول منجز و معذرند برای او، نه اینکه او رو از عنوان جهل و شک به عنوان علم خارج کنه. اون چه از این روایت فهمیده میشه اینه که باید مجتهدی، اون قاضی که فرض شده قضا او نافذ، که انه اجتهاد درش مفروضه، حالا ولو اجتهاد فی الجمله، نه اجتهاد مطلق، اجتهاد در اون قضایایی که میخواد حکم بکنه، علم به شیء من قضایانا، که حالا آیا اطلاق اجتهادم شرطه یا نه اون بحث دیگه است، ولی باید نسبت به اون چه قضاوت میکنه حداقل به نظر خودش عالم باشه. و ادله تقلید و جواز تقلید حکومتی درش بر ادله جواز قضا نیست. اگر در دلیل تقلید آمده بود که المقلد و عالمون، خب این حکومت داشت بر دلیل قضا که مشروط شده که به علم باشه، قضا به علم ائمه، یعنی متعلق قضا قاضی قضا ائمه باشه. اگر دلیل تقلید درش آمده بود که شما عالمید به احکام، یا درش آمده بود که نظر فقیه برای شما حکم الائمه است، خب حکومت داشت دلیل مشروعیت تقلید بر دلیل قضا، و نتیجهش این بود که قضاء مقلد نافذه، چون دلیل قضا میگه قضا از کسی مشروعه، روایت ابی خدیجه، که قضاوت او به قضای الائمه باشد. و فرض اینه که فتاوا گفتیم قوای الائمه بودنش محقق نیست. اگر معنای دلیل تقلید این بود که یعنی مستفاده از دلیل مشروعیت تقلید این که فتوی المجتهد قوای الائمه، قوای الائمه، حکم الائمه، خب قضاوت مقلد هم بر اساس تقلیدش قضاوت به حکم الائمه بود، منتها به حکم الائمه حکومتی. توسعه ای که دلیل تقلید در حکم قضا میده، دلیل قضا گفته قضا به حکم الائمه، اگر در دلیل تقلید آمده بود فتوى الفقیه حکم الائمه، خب قضاء عامی و مقلدم قضاء به حکم الائمه بود، منتها به حکم الائمه ای که با حکومت شکل گرفته. یا اگر در دلیل تقلید آمده بود که المقلد عالمون به حکم الائمه، خب باز گفته می شد که دلیل قضا با توجه به حکومت دلیل تقلید توسعه پیدا می کرد، شامل قضاء ان تقلیدن می شد. حالا جدای از اون اشکالاتی که قبل گذشته دیگه، ولیکن مفاد ادله تقلید نه این است که فتوا حکم الائمه، نه این است که عامی عالمون به حکم الائمه. عمده دلیل بر مشروعیت تقلید بناء عقلا بر رجوع جاهل به عالم، و این بنا درش اصلا حکومتی در کار نیست، حکومت از شؤون ادله لفظیه است. در این بنای عقلا حکومتی نیست، حکومت اصطلاحی، و در بنای عقلا نسبت به تقلید تمام آثار مطابقت و علم به مطابقت اون مورد تقلید رو با واقع نمی کنن. اون چه دلیل بنای عقلا بر تقلیده اینه که عامی با رجوع به اهل خبره معذوره، نه عالم اعتبار میشه، نه محکوم به ترتیب آثار علم، نه مورد تقلید او حکم واقعی بودنش محققه، نه مأمور به ترتیب آثار حکم واقعی بر اون مورده، مگر به لحاظ همون منجزیت و معذریت، به لحاظ متابعت خود شخص در عمل خودش که انجام کار. قضاوت خودش یک کار دیگریه، ولی اونم عمل عامی میخواد قرار بگیره، ولیکن عملی غیر از اون عمل شخصی خودش در رابطه با انجام مثلا نماز و روزه خودش یا ترتیب آثار تقلیدی به لحاظ وظائف شخصی خودشه، این به لحاظ قضاوت بر دیگران. اطلاقی در دلیل مشروعیت تقلید نسبت به قضاوت کردن و اینکه قضاوت بر اساس تقلیدم جایزه، همچین اطلاقی در دلیل مشروعیت تقلید دیده نمیشه. نهایت مفاد دلیل مشروعیت تقلید معذریت و منجزیت نسبت به عمل شخصی خودش، نه نسبت به اینکه قضاوت بر دیگرانش هم نافذه. نسبت به عمل شخصی خودش تقلید منجزه و مؤذره، اما نسبت به قضاوت عامی بر دیگران در اختلافاتشون تقلید منفذ اون قوا هم باشه، این دیگه اصلا موجبی نداره، اطلاقی در دلیل تقلید نسبت به اون نیست. ولذا این اشکال زمینه میشه به برخی از اشکالاتی که قبل مطرح میکردیم، میگفتیم که مثلا اطلاق دلیل تقلید اقتضا بکنه حکومت اون رو بر دلیل قضا و اینکه این قضا به ما انزل الله محسوب بشه. اون جایی که گفتیم که مفاد ادله اینه که قضا به ما انزل الله باید باشه. خب اگر قضا به ما انزل الله باید باشه، اونجا تقریب کردیم، گفتیم خب دلیل تقریدم میگه این قضا به ما انزل اللهه، چون حجت بر تقلید وقتی که شد و اون فتوا رو بر او ما انزل الله به حساب آورد، قضائب اون امر هم میشه قضائب ما انزل الله. منتها اشکال کردیم، گفتیم که به اصطلاح این اگر قضائب ما انزل الله بشه، باید برای اون اطراف دعوام تشخیصش محقق بشه که اینم قضائب ما انزل الله. فرض اینو اونا چون تقلید مخالفی دارن این رو قضائب ما انزل الله نمیبینن. این اونجا مطرح شد و اون اشکال درستم بود. این اشکالی که اینجا مطرح کردیم اونجا باید زمینه باز بشه که اصلاً دلیل تقلید حتی برای خود قاضی مقلد که میخواد قضاوت بکنه دلالتی بر مشروعیت قضا و تنفیذ قضا نداره، چون دلالتی نداره بر اینکه قضاء او قضاء به ما انزل الله. دلیل تقلید که نمیگه مورد تقلید ما انزل الله و نمیگه علم او به فتوا علم به ما انزل الله. دلیل تقلید میگه شما معذوری در عمل به این، اما نمیگه در قضاء به این هم مجازی، به این معنا که قضاوت به این بر دیگرانت هم نافذه. اگرم بخواد دلیل تقلید دلالتی بر جواز قضاوت کردن به عنوان فعلی از افعال این مکلف داشته باشه، فوقش اینه که دلالتش بر اون حیث صدور حکم از این قاضیه، نه حیث نفوذ حکم بر محکوم. چون دلیل جواز تقلید در خصوص قضا که نیامده، قدر متیقنش حداقل اینه که عمل خود مکلف در غیر ناحیه قضاوته. حالا بگید اطلاقش هم اینو میگیره. خب اطلاقش هم اینو بگیره، خب اطلاقش اینه که شما حکم کردنت حلاله، چون حکم به ما انزل الله افترا نیست، اما بر دیگران هم نافذه، این یک امر دیگریه. و اون بحث لغویتی که قبل هم اشاره شد اینجا مجرا نداره، که اگر بر این حکم جایز باشه باید بر دیگری نافذ باشه. خب فرض اینه که این اطلاقه و در خصوص جواز قضاوت که دلیل تقلید نیامده تا بخواد به دلالت اقتضا مستدعی نفوذ باشه. پس اون چه از ادله تقلید استفاده میشه اینه که مقلد معذور در عمل به فتوای مجتهد و گیرم در حکم کردنش هم معذوره اگر حکم به غیر ما انزل الله باشه، اما دیگه مفادش نفوذ حکم نیست در این دلیل جواز تقلید صحت و نفوذ حکم دیگه نیامده و به تعبیر دیگر ادله جواز تقلید فقط مفادش اینه که مقلد معذور در عمل به فتوا، اما این که حکم مقلد نافذه از بابی که حکم به ما انزل الله، این تو دلیل تقلید نیامده، این حکومت که حکم او حکم به ما انزل الله. ولذا ادله تقلید از دلالت بر نفوذ حکم قاضی مقلد قاصر، درش حکومتی نیست. و اونی که از هم آیات استفاده شد حکم به ما انزل الله، هم از روایات استفاده شد که باید قوای به قوای الائمه، حکم به قوای الائمه، این نافذه. حالا در آیات نفوذم گفتیم دلالت نداشت، ولی اگرم تازه دلالت داشته باشه، خب مفادش این میشه که حکم به قوای الائمه نافذه. سابق میگفتیم خب باید قوای الائمه برای محکوم محقق بشه، اینجا عرضمون اینه که قوای الائمه باید به نظر خود حاکم حداقل که باید قوای الائمه باشه، حکم به ما انزل الله باشه. و دلیل تقلید درش دلالتی بر این که حکم او حکم به ما انزل الله و فتوای فقیه برای او ما انزل الله و علم عامی به احکام به فتوا علم به ما انزل الله، هیچ دلالتی در دلیل مشروعیت تقلید بر این امور نیست. ولذا نتیجه این میشه که اصلا قضاء مقلد از نظر خود مقلدم نه به علم وجدانی است نه به علم تعبدی، یعنی خود عامی مقلد اگر قضاوت بکنه نه خودش وجدانن علم به این که این حکم او حکم به قوای الائمه است، نه علم خود اوست، علمی نداره به این که قوای الائمه است، علم وجدانی نداره، نه علم تعبدی، چون دلیل مشروعیت تقلید بر او علم تعبدی درست نکرد، بر او فقط معذوریت در عمل درست کرد، ولذا آثار تنجیز و تعذیر برش بار میشه، نه آثار علم و نه آثار حکم الله. آثار حکم الله به مقدار تنجیز و تعذیر فقط بار میشه، نه آثار حکم الله به مقدار جواز القضا. در دلیل جواز قضا آمده قضا باید به حکم الله باشه، به حکم الائمه باشه. دلیل تقلید نگفت که فتوا حکم الائمه است تا حکومتن قضا به اون جایز باشه، و نه هم علم عامی رو به دنبال داشت ولو تعبدن تا بخواد قضاء به علم محسوب بشه ولو به تعبد. با این بیان روشن میشه که قضیه تقلید عامی منفذ حکم او و موجب نفوذ حکم او به حسب روایت ابی خدیجه مبتنی بر دلیل صحت تقلید نخواهد بود، چون دلیل صحت تقلید نه حکم الائمه درست میکنه تعبدن نه علم به حکم الائمه، بلکه نهایت اونی که وجدانن در مورد تقلید هست علم به فتواست. علم به فتوا و اونی که به تعبد شکل میگیره قضیه تنجیز و تعذیره و هیچ کدوم از اینا موضوع نفوذ قضا رو محقق نمی کنه. پس از این روایت ابی خدیجه نشد مشروعیت قضاء عامی و مقلد رو درست بکنیم به هیچ وجه. حالا گیرم از این روایت شرطیت اجتهاد فهمیده نشه، اما بیش از دلالت بر نفوذ قضاء مجتهد نداره دلالت بر نفوذ قضاء عامی که صاحب جواهر و میرزا خواستن از این استفاده کنن، در این روایت دلالتی بر اون نیست. این هم یک مرحله از کار. بعد نوبت میرسه به این که خب حالا اگر بنا بشه این روایت اطلاقی درش باشه، یعنی اگر روایت ابی خدیجه مفادش جواز قضاء به تقلید باشه، قضاء عامی باشه به اطلاق، محقق آشتیانی فرمود خب این باید تقیید بشه، مقید بشه این اطلاق به روایت معتبره ابن حنظله که در اون اشتراط اجتهاد آمده. که در اون روایت این گونه آمده بود الى رجل منکم، بله تعبیر روایت بعد از نهی از رجوع به قضات سلطان و ظلمه درش آمده بود که بله قال ينظران الى من كان فكيف يصنع، قلت فكيف يصنعان، قال ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما فليرضوا به حاكما فاني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم الله وعلينا رد و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد شرک بالله. خب این روایت مفروضش اینه که من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، نظر فی حلالنا و حرامنا دیگه این مفادش اعتبار علم و عدم کفایت تقلید، چون دیگه بر عامی که صدق نمی کنه نظر فی حلالنا و حرامنا. ولو میرزای قمی خواست بفرماد که این روایت هم اطلاق داره، که این روایت هم بر عامی منطبقه، ولی انصافا دیگه این روایت مفادش این نیست که دیگه اون قاضی که اوصافش اینه روا حدیثناست نظر فی حلالنا و حرامنا این عناوین بر عامی مطابق باشه، فقره نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. خب منتها این که بخواد اطلاق روایت ابی خدیجه بر فرض اطلاق نسبت به عامی به این روایت مقید بشه منوط به این که این دلالت، این روایت دلالت بر حصر داشته باشه و دلالت مفهومی داشته باشه بر عدم نفوذ قضاء غیر مجتهد، در حالی که خود مرحوم آشتیانی هم در این قلت و قلت متوجه برخی از این اشکالات بوده. به نظر میاد این روایت دلالتی بر این جهت نداشته باشه، چون حصری در این روایت نیامده. گفتن به قضات جور رجوع نکنید، به این رجوع کنید، به این رجوع کنید، به عامی از شیعه نمیتونید رجوع کنید، این که دیگه تو روایت نیامده. این میشه از قبیل مفهوم قید. مفهوم قید هم که اطلاق نداره. یا از قبیل اصلا مفهوم لقب. پس این روایت اگر بخواد مقید اطلاق باشه، منوط به اینه که این روایت اولا در فرضش اجتهاد فرض شده باشه که بعید نیست، و دیگر باید دلالت بر نفی صلاحیت قضا بر غیر فرضش هم دلالت داشته باشه. این به نظر تمام نمیاد، مگر کسی از این راه وارد بشه به که این روایت در مقام حصره، همونی که قبلن از مرحوم آقای خوی قدس سر رو هم به مناسبتی نقل کردیم که دلالت روایت رو بر حصر، که اینجا محقق آشتیانی هم به اون نکته اشاره میکنه و اصلا اختیار ایشون همینه که مفاد روایت حصره. این روایت در مقام اینه که به چه کسی میشود رجوع کرد، و اون شخصی که صلاحیت قضاوت داره به قول آشتیانی در مقام تحدید مرجع قضاییه. ولذا ایشون فرموده باید ولو قید مفهوم نداره، اما این روایت مفهوم داره چون در مقام تحدیده، و نتیجه اینه که باید اطلاقات دیگر رو به این روایت مقید کن. ولی به نظر خیلی روشن نمیاد که این روایت مفادش تحدید و حصر باشه. سابقا ما عرض کردیم که اگر این روایت دلالت بر حصر داشته باشه، حصر اضافی مدلول این روایته، یعنی بل اضافه به حکام جور به اونا رجوع نکنن، به این رجوع کنن، نه اینکه به اونا رجوع نکنن فقط به این رجوع کنن. فقط این روایت در مقابل رجوع به اهل جوره، نه نسبت به غیر قضات جور که بخواد مفادش حصر حتی در مقابل مقلد شیعی باشه. ولذا گفتیم از این جهت نمیشه روایت ابن حنظله رو مقید اون اطلاق قرار داد. مؤکد این جهت اینه که روایت ابی خدیجه در اونم همین لسان آمده، در اونم آمده مثل روایت ابن حنظله که میگه به قضات جور رجوع نکنید، ولکن ینظران من کان منکم تا آخر. در روایت ابی خدیجه هم این گونه بود، ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور ولکن انظروا الى رجل منکم. فرقش اینه که در روایت ابی خدیجه سؤالی نیست، در روایت ابن حنظله بعد از آنی که گفت حضرت فرمود به حسب اون روایت به قضات جور رجوع نکنید، راوی گفت فکیفه از نهان چه کار کنن؟ قال ینظران من کارم این کن که انهو، در پاسخ به این که چه کار کنن این کارو کنن، یعنی فقط این کارو کنن. ایشون آشتیانی میخواد اینجوری بفرماد، با حال این که این معنا خیلی از روایت روشن نیست که در مقام حصر باشه. سازگار با این که راه حلی حضرت نشون میده، لازم نیست راه حل منحصر باشه. در روایت ابی خدیجه هم حضرت فرمود رجوع به اهل جور نکنن، رجوع به الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا بکنن. چطور مرحوم آشتیانی از روایت ابی خدیجه حس رو نفهمید و لذا بعد از تسلیم اطلاق روایت نسبت به قضاء مقلد دست به دامن مقید خارجی شد؟ روایت ابن حنظل هم حصر ازش فهمیده نمیشه، حداقل روشن نیست دلالتش بر حصر. بله، خود روایت ابن حنظل به خودی خودم دلالت بر مشروعیت تقلید عامی انصافا نداره، چون هر آنچه در روایت ابی خدیجه گفتیم در روایت ابن حنظله و به زیاده جاریه. در روایت ابی خدیجه این بود که انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا، که گفتیم علم در عامی صدق نمی کنه. در روایت ابن حنظله آمده ینظران الی من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. اولا عرفان احکام درش ذکر شده، میشه معادل یعلم شیئا من قضایانا. اگر نگیم تازه این عرف احکامنا یعنی جمیع احکامنا. حالا بالاخره در عرفان معادل علم در اون روایت و نظر فی حلالنا و حرامنا. عامی که نظر فی حلالنا و حرامنا نیست، بلکه نظر فی الفتواس نهایت، اونم نظر نمی کنه، اهل نظر و استدلال نیست، بلکه اهل رجوع به اهل خبره و فقیه و فتوا برای او منجز و معذره. ولذا انصافا این روایت نسبت به قضاء، یعنی روایت ابن حنظل نسبت به قضاء عامی و مقلد دلالتی نداره و اطلاقی نداره و موردش قضاء مجتهده. ولو این روایت هم، یعنی روایت ابن حنظل هم مفهوم نداشته باشه، اما دلالتی بر نفوذ قضاء غیر مجتهد در این روایت هم نخواهد بود. خب میمونه در مقام روایت حلبی، صحیحه حلبی. ببینیم اون روایت آیا دلالت بر مشروعیت قضاء عامی یا اشتراط اجتهاد درش هست. اون روایت این بود رو و ما قلت لابی عبدالله علیه السلام رو و ما کان بین الرجلین من اصحابنا المنازعت فی الشیء فیترضیان به رجل مننا. فَيَتَرَاضَيَانِ بِرَجُلٍ مِنَّا فَقَالَ لَيْسَ هُوَ ذَاكَ اِنَّمَا هُوَ الَّذِي يُجْبِرُ النَّاسَ عَلَى حُكْمِهِ بِالسَّيْفِ وَالسَّوْتِ. آیا این روایت دلالت داره برای اینکه قضاء هر شیعه ای نافذه؟ يَتَرَاضَيَانِ بِرَجُلٍ مِنَّا، چه مجتهد چه عامی، آیا معناش اینه که قضاء هر شیعه ای نافذه؟ که حضرت فرمودن که لیس هو ذاک انما هو الذی یجبر الناس علی حکمه. اینم به نظر مشکل میاد که این روایت اطلاق داشته باشه. چون اصلا از جواب امام علیه السلام لیس هو و ذاک برمیاد قبلا یه چیزی معهوده که راوی این فرض رو کرده. اون معهود چیه؟ اون معهود این بوده که خلاصه چگونه قضاوتی فرض شده که بعد راوی این فرض رو سوال میکنه، حضرت میگن لیس هو ذاک، این موردی که توی راوی سوال میکنی اونی که ما گفتیم مثلا نیست، انما هو اونی که گفتیم الذی یجبر الناس علی حکمه بالسیف، خب اونی که قبل گفتیم چی بوده؟ این که قضاء جائر ولو اون جائری که مجتهد باشه نافذ نیست. بعد راوی میگه که خب حالا به جای جائر رجل من ناس، اما دیگه رجل من ناس بقیه شروط که انه درش مفروضه، فقط من ناس این قبلن رجل جائر بود، حالا شده مننا به جای اون جائر. ولذا در این روایت هم دلالتی و روشن نیست دلالتی داشته باشه بر این که کل رجل مننا قضاوتش نافذ باشه، و این که تازه مفروض منازعه فشیعی که فرض شد قبل اون منازعه مفروضه چی بوده؟ ممکنه منازعه در امری باشه که مثل امور مالی، که در امور مالی اصلا ممکنه ترازی بر هر قاضی ولو عامی اشکال نداشته باشه، که منظور متنازعین این باشه که ترازی به یک قاضی کردن، گفتن این هرچی قضاوت بکنه بر اساس قضاوت او ما عمل میکنیم، نه این که قضاوت او نافذ باشه. این مثل این که فرض بکنید دو نفر یک اختلافی دارن، میگن فلانه هرچی گفت ما طبق حرف او عمل میکنیم. طبق حرف او عمل میکنیم معناش این نیست که حرف او نافذه، بنا میذارن که طبق حرف او عمل کنن. این در امور مالی اشکال نداره، طبق حرف او اگر حق رو به یک طرف داد خب اون طرف دیگر گذشت میکنه از حقش، اما این معناش این نیست که زن و شوهر با اختلاف در زن و شوهر بودن بتونن ترازی به قاضی داشته باشن. میگن هر چی گفت فلانی، اگر گفت شما زن و شوهرید عمل میکنیم، اگر گفت نه مگر ترازی بر احکامی از قبیل زوجیت بر اساس حکم کسی که حکم او نافذ نیست به صرف ترازی بر قضاء او مگر نفوذ پیدا میکنه؟ اگر دلیلی بر مشروعیت قضا نداشته باشیم، ولی در امور مالی اشکال نداره، میگیم هرچی فلانی گفته به نظر او عمل میکنیم، چون حق مالی حق قابل گذشته، گذشت مطلق یا گذشت بر اساس حکم شخصی، اما مثل زوجیت حق نیست حکمه. ولذا معلوم نیست از این روایت اصلا حکمی قابل استحصال باشه و نفوذ قضایی قابل استحصال باشه. شاید منظور از این روایت اصلا نه فقط قاضی تحکیم باشه، چون یتراضیان به رجل مننا، که این خودش بازی اشکال دیگه ایه که بر فرض این روایت دلالت بر نفوذ هم داشته باشه در قاضی تحکیمه، و دلالتی بر قضاء مقلد در غیر قاضی تحکیم هم باز نداره. ولیکن اصلا تو همون قاضی تحکیمش هم معلوم نیست فرض روایت آیا جاییه که از قبیل حقوق قابل گذشته یا از قبیل احکامیه که امرش به ید اشخاص نیست. اینی هم که ما سابق گفتیم ما قاضی تحکیم از ادله استفاده نمی کنیم، یعنی این که اشتراط نفوذ قضا به رضایت مترافعین، و چون از این روایت هم اشتراط فهمیده نمیشه، اما مورد این روایت رضایت طرفینه. فیترافیان به رجل مننا، ولذا اگر این روایت هم دلالت بر نفوذ قضا در فرض ترازی داشته باشه، دلالت بر بیش از این مورد که ترازیه دلالتی بر نفوذ قضا نداره. پس این روایت هم نسبت به مشروعیت قضاء مقلد دلالتی براش محقق نشد. بحث باقی میمانه در تکمیلی در این رابطه، و اون این که گفته میشه در زمان حضور ائمه قضات مجتهد نبودن، کسانی از ناحیه معصوم موکل بودن به قضاوت کردن که مجتهد نبودن، اصحاب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مثلا مجتهد نبودن و در این حال متصدی قضاوت میشدن، که این در کلمات مرحوم صاحب جواهر و میرزای قمی هم مورد اشاره قرار گرفته. ببینیم آیا از نصوص مشروعیت قضاء غیر مجتهد در زمان ائمه استفاده میشه، تا اینکه بگیم در عصر غیبت هم قضاء غیر مجتهد نافذه. این بحثی است که انشاءالله در جلسه آینده خواهد آمد. والحمد لله رب العالمين.